ساعت 7 شب در ایران. این صدای رادیو فرداست. شامگاه پنجشنبه 13 اسفند ماه 1394 برابر با 3 مارس 2016 همراه با رادیو فردا هستید. خوش آمدید. پروانه وحیدمنش هستم. میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم جمشید زند. جمشید.
با سلام. رهبران فرانسه و بریتانیا خواستار توقف حملات روسیه و سوریه علیه مواضع مخالفان میانه‌روی بشار اسد شدند. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواستند با آتش بس احترام بگذارند و از نقض حقوق انسان‌ها در آن کشور خودداری کنند. در بیانیه مشترک رهبران فرانسه و بریتانیا از روسیه و سوریه خواسته شده حملات علیه مراکز درمانی را نیز متوقف کنند. رهبران دو کشور با اشاره به محاصره حلب از طرف نیروهای دولتی و متحدان آن، از وخیم‌تر شدن وضعیت پناهجویان و بهره برداری گروه خلافت اسلامی از این اقدام اظهار نگرانی کردند. از جمعه پیش نخستین روز اعلام آتش بس طرفین بارها یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی سوریه سانا از بازگشت تدریجی جریان برق به کشور خبر داده است. صبح پنجشنبه جریان برق در سراسر سوریه به دلایل نامعلوم قطع شد. وزیر برق سوریه گفته است جریان برق تا نیمه شب پنجشنبه در تمام کشور برقرار خواهد شد. ارتباطات اینترنتی در سوریه هم به دنبال قطع برق برای چند ساعت متوقف شده بود. تاکنون دلیل قطع جریان برق در کل سوریه که اتفاق بی سابقه ایست اعلام نشده است. پیشتر دولت سوریه مخالفان مسلح خود را به قطع شبکه برق متهم کرده بود. به گزارش رسانه‌های ترکیه دو زن مسلح که به سوی یک مرکز پلیس در استانبول نارنجک پرتاب کرده و با پلیس درگیر شده بودند کشته شدند. این دو زن در پی درگیری با پلیس در ساختمانی در منطقه بایرامپاشا در حومه استانبول پنهان شده بودند و پس از ساعتی درگیری به ضرب گلوله پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه مسلح چپگرا به نام حزب رهایی خلق انقلابی با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران اقدام شورای همکاری خلیج فارس را در تروریست خواندن گروه حزب الله لبنان یک اشتباه توصیف کرد. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می شود به حرکت‌های خصمانه در کشورهای عضو این شورا متهم کرد و آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. در واکنش به این اقدام معاون وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت این خطای جدیدی است که به نفع ثبات و امنیت منطقه نیست. در ماه‌های اخیر تنش در روابط ایران به عنوان حامی گروه حزب الله و عربستان سعودی از اعضای اصلی شورای همکاری خلیج فارس افزایش یافته است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه به ایران سفر می‌کند. دفتر نخست وزیری ترکیه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که آقای داوودوغلو در جریان سفر دو روزه‌اش به تهران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. سفر نخست وزیر ترکیه به ایران در شرایطی انجام می‌شود که روابط میان تهران و آنکارا در ماه‌های اخیر بر سر بحران سوریه بی تیرگی گراییده و ترکیه خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه است، در حالی که ایران از حامیان جدی بشار اسد محسوب می شود. و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با اشاره به ادامه اعتصاب قضای عیسی سرخیز در زندان اوین از وخیم شدن وضع جسمی این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی خبر داد. این کمیته که مقر آن در نیویورک است از قولی مهدی سرخیز فرزند آقای سرخیز نوشته است که حال این روزنامه‌نگار رو به وخامت گذاشته و از وزن او مقدار زیادی کم شده است.
سپاسگزارم از جمشید زند. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به شوک عمومی از سخنان نادر قاضی پور نماینده مجلس در ارومیه.
اون چیزی که بر من بسیار بهت‌آور بود واکنش مردم بود، به خصوص وقتی صدای زنها رو میشنیدی که به شدت داشتن ایشون رو تشویق میکنن.
وضعیت بحرانی آب در ایران.
با کمال تأسف بنده روزهای خوشی رو از نظر وضع آبی پیش‌بینی نمی‌کنم.
و نگاهی خواهیم داشت به سفر نخست وزیر ترکیه به ایران.
این دیدار خواهد تونست بین ایران و ترکیه در شرایطی آتش‌بس حاکم شده افق‌های جدیدی رو رقم بزنه.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر رو در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. نادر قاضی پور که مجدداً به عنوان نماینده ارومیه در مجلس انتخاب شده میگوید از حرفایش که باعث آزرده خاطر شدن بانوان ارومیه شد عذرخواهی میکند. با این وجود این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در اینستاگرام خود اضافه کرده که اصلاً روی سخنش با بانوان ارومیه نبوده، بلکه به نوشته وی هستند خانم‌هایی که در مجلس شرایط به نفعشان نبوده است. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
نادر قاضی پور در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در اینترنت نوشته از کسانی که از او رنجیده‌اند عذرخواهی می‌کند. این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آدم‌های شجاع و نترس حق را می‌گویند و از حق دفاع می‌کنند اضافه کرده که به توصیف وی او بیدی نیست که با این بادها بلرزد و ادامه داده است که چندین بار فرمانده خط‌شکن شد و در میدان تنها ماند، مرگ را پذیرفت ولی عقب نشینی نکرد. نادر قاضی پور در اجتماعی به دنبال اعلام پیروزیش در ارومیه طی اظهاراتی بحث‌انگیز برای طرفدارانش گفت که مملکت را به آسانی به دست نیاوردند که هر کسی را بفرستند آنجا. او در مورد این کسان یا عده از عبارات توهین‌آمیزی استفاده و اضافه کرد مجلس جای زنان نیست، جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند تا آبرویتان برود. پایان نقل قول. او با این صحبت فرستادن زنان به مجلس را موجب دردسر و سختی برای نمایندگان زن و در نتیجه رفتن آبروی مسئولان دانسته است. قاسم شعله سعدی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران در گفتگو با رادیو فردا اظهارات نادر قاضی پور را ناشی از وضعیت مرد سالار جامعه می داند.
جامعه ما جامعه هست که پر از تضاد، یعنی از یه طرف جنبش فمینیستی بسیار قوی در جریان هست و در این حال ساختار جامعه و دلیل ساختار سیاسی و حقوقیش در واقع مرد سالار هست. این بار اول هم نیست که چنین موضوع گیری هایی میشه. من یادم در مجلس خبرگان هم که قانون اساسی رو می‌نوشتن و بحث این بود که آیا زنها میتونن رئیس جمهور بشن یا نه، یکی از اعضا که یک شخصیت مذهبی خیلی معروفی هم بود به شکل توهین‌آمیز گفته بود که زنها نمیتونن.
در همین خصوص شادی صدر، فعال حقوق بشر و حقوق زنان در لندن به رادیو فردا چنین میگوید.
اون چیزی که بر من بسیار بهت‌آور بود واکنش مردم بود، به خصوص وقتی صدای زنها رو میشنیدی که به شدت داشتن ایشون رو تشویق میکنن، سوت میزدن، مردم کف میزدن. تمام مدتی که من داشتم این صحبتهای ایشون رو میشنیدم که از همه جهت نفرت پراکنان است، یعنی نه فقط علیه زنان بلکه علیه بقیه افراد شهرهای دیگه داره نفرت پراکنی میکنه و همینطور اصولا صحبتهاش کاملا تداعی کننده گفتمان فاشیسمه به هر شکلی، به شکل‌های مختلف. و به همین دلیل من همش منتظر بودم یک کسی از توی جمعیت بلند شه و یه اعتراضی بکنه. توی یک نظام‌هایی که بر اساس حقوق بشر بنا شده، نفرت پراکنی جرمه.
در اجتماع پس از اعلام پیروزی نادر قاضی پور در ارومیه، این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی همچنین اظهارات علیه نماینده اسبق قزوین قدرت الله علی خانی به زبان آورد که این نماینده اسبق در گفتگو با سایت نواندیش آن را کذب و سخیف خوانده و افزوده است شکایتی را تقدیم مراجع قضایی می‌کند. آیا صحبت‌هایی از این دست در شأن یک نماینده مجلس است؟ قاسم شعله سعدی نماینده اسبق مجلس در تهران.
موقع هایی که شما دیدید بعد از سال 88 عده از زمانگان تو مجلس حواد کشیدن و شعار دادن که فلانی باید اعدام گردد و راه افتادن. خب این حرکت بود که حتی به صورت دست جمعی در مجلس اتفاق افتاد. اینها رو باید تبلیغ کشه به شورای نگهبان گفت که یه عده افراد واقعا با صلاحیت با نزاکت رو که دست آلوده هم ندادن رو رد صلاحیت میکنه. بعد یه عده افراد این چنینی رو تأیید میکنن. این تبلیغ که شماره به شورای نگهبان گفت. این در واقع مشکلات است که در جامعه ما وجود داره، چه ملاک تشخیص صلاحیت افراد در اختیار یک چند نفر قرار گرفتی که خودشون در واقع خیلی صلاحیت اخلاقی شاید واقعا نداشته باشن. این خیلی هم غیر مترقبه نیست. ما دیدیم که در موارد زیادی به افراد توهین شده، به ملت توهین شده، اما کسی هم پاسخگو نبوده. اما سوال اصلی من این است که کسی واقعا این توهین رو میکنه که میخواد از همین مردم رای هم بگیره؟
به دنبال انتشار اظهارات نادر قاضی‌پور، درخواست‌هایی برای تجدید نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت وی و رد اعتبارنامه‌اش برای دوره جدید مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. نادر قاضی‌پور طی دو دوره پیشین مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن بوده است.
گزارش بکتاشی خمسه‌پور رو شنیدید درباره اظهارات اخیر نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس. ایران میگوید قرار گرفتن حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی شورای همکاری خلیج فارس اقدامی اشتباه است و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد. شورای همکاری خلیج فارس متشکل از عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر روز چهارشنبه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. تحلیلگران سیاسی میگویند تنش در روابط ایران و عربستان دلیل اصلی این حرکت بوده است. فرین عاصمی در گزارش خود به این موضوع می‌پردازد.
به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، ایران روز پنجشنبه همسایه‌های عرب خود را متهم کرد که ثبات منطقه را به خطر می‌اندازند. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام می‌تواند به افزایش تنش بین دو رقیب منطقه‌ای منجر شود. شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه همچنین امکان تحریم‌های بیشتر علیه حزب الله لبنان را ممکن دانستند. شبه نظامیان حزب الله لبنان در کنار نیروهای سپاه پاسداران در کنار ارتش سوریه علیه مخالفان مسلح بشار اسد می‌جنگند. به جز کشورهای عرب شورای همکاری خلیج فارس، آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا، هلند و اسرائیل هم حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند. اتحادیه اروپا، بریتانیا و نیوزیلند هم شاخه نظامی حزب الله لبنان را در فهرست تروریستی خود قرار دادند. حزب الله لبنان سازمانی شبه نظامی است که در دهه 1980 و با حمایت مالی و نظامی مستقیم جمهوری اسلامی در میان شیعیان لبنان راه اندازی شد. ایال زیسر، استاد دانشگاه تل‌آویو و تحلیلگر در مؤسسه موشدایان اسرائیل درباره ماهیت گروه حزب الله لبنان میگوید:
In Lebanon, Hezbollah is many things. Has many faces. On the one hand,
در لبنان حزب الله چهره‌های مختلف دارد. از یک سو سازمانی نظامی است که بعضی عملیات تروریستی علیه اروپا، علیه مواضع آمریکا و علیه مواضع کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می‌دهد. از سوی دیگر جنبشی مردمی و سیاسی است. مشکل اینجاست که در داخل لبنان به خاطر ساختار قومی نمی‌خواهند وارد این مسائل شوند. برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، حزب الله لبنان ساخت ایران است. بحث تروریست خواندن حزب الله بخشی از کمپین کشورهای حوزه خلیج فارس علیه ایران است.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران میگوید تروریست خواندن حزب الله لبنان خطا است. سلمان شیخ، کارمند سابق سازمان ملل و بنیانگذار و مدیر اجرایی گروه سیاسی شیخ، درباره ماهیت گروه حزب الله لبنان و فعالیت‌های این سازمان میگوید:
حزب الله لبنان has been described as a terrorist organization.
خب حزب الله لبنان به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی میشه. در بعضی از موارد اطلاعاتی وجود داره که اونها عملیات تروریستی نه تنها در لبنان بلکه در دنیا انجام میدن. ایالات متحده هم به تازگی در گزارشی اعلام کرده که ایران و حزب الله لبنان به تهدیدهای تروریستی علیه مواضع و منافع آمریکا در سراسر جهان ادامه میدن. اتحادیه اروپا 3 سال پیش شاخه نظامی حزب الله رو گروهی تروریستی خوند. از زمان آغاز جنگ سوریه، شورای همکاری خلیج فارس فعالیت‌های حزب الله رو بررسی کرد و افرادی از حزب الله رو که در کشورهای حاشیه خلیج فارس زندگی می‌کنند در فهرست تروریستی قرار داد. این تصمیم توسط شورای همکاری خلیج فارس در حقیقت چیز جدیدی نیست و خیلی‌ها معتقدند چرا تا کنون این اتفاق نیفتاده بود و این اقدام انجام نشده بود.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سه‌شنبه شب در یک سخنرانی گفت لبنان توسط عربستان سعودی به مرحله جدیدی از تنش سیاسی سوق داده شده است. در سال 2013 یعنی 3 سال پیش شورای همکاری خلیج فارس که اکثریت آن را سنی‌ها تشکیل می‌دهند، متشکل از عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر تحریم‌های علیه حزب الله لبنان اعمال کردند. این تحریم‌ها بعد از آن اعمال شد که حزب الله لبنان در حمایت از بشار اسد وارد جنگ سوریه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه مشخص نکرد چه اقداماتی علیه حزب الله لبنان انجام خواهد داد، اما هفته گذشته عربستان سعودی، بزرگترین قدرت این شورا، اعلام کرد 4 شرکت و 3 فرد لبنانی را که با حزب الله لبنان در ارتباط هستند در فهرست سیاه قرار داده است. عربستان هفته پیش کمک‌های 4 میلیارد دلاری خود را به ارتش و نیروهای امنیتی لبنان به حالت تعلیق درآورد. این اقدام در اعتراض به مواضع بین‌المللی بیروت به ویژه محکوم نکردن حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی که قدرت بزرگ سنی منطقه محسوب می‌شود، با ایران قدرت شیعه مذهب منطقه بر سر نفوذ در خاورمیانه رقابت می‌کند. در دی ماه روابط ایران و عربستان سعودی به دنبال اعدام شیخ نمر النمر، روحانی منتقد شیعه در عربستان، و اعتراض ایران که به آتش زدن سفارت عربستان در تهران توسط گروهی از بسیجی‌ها منجر شد، قطع شد. سلمان شیخ، بنیانگذار و مدیر اجرایی گروه سیاسی شیخ و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در پاسخ به این سوال که این اقدام شورای همکاری خلیج فارس میتواند بر تنش بین ایران و عربستان بیفزاید، میگوید
متاسفانه بله، فکر میکنم سال جدید میلادی با حمله بسیجی ها به سفارت عربستان سعودی در تهران آغاز شد که شروع خوبی نبود. بعد روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. شرایط سوریه هم با دخالت جمهوری اسلامی ایران بدتر شده. گرچه تلاش هایی برای برقراری صلح در سوریه انجام میشه، اما نقش ایران تنش رو در سوریه افزایش میده. عربستان سعودی در یمن هم با ایران درگیره، چون ایران از حوثی ها حمایت میکنه. شواهدی وجود داره که حزب الله در یمن هم از حوثی ها حمایت کرده و به اونها آموزش نظامی و کمک های دیگری میده. شرایط به گونه ایه که دو کشور یعنی ایران و عربستان برای نفوذ در خاورمیانه با هم رقابت میکنن و این سبب شده روابط شکننده و ضعیفی به وجود بیاد.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در مورد تروریستی خواندن حزب الله لبنان را محکوم کرد. او گفت افرادی که چنین اقدامی کردند، دانسته یا ندانسته علیه منافع کشورهای اسلامی عمل می کنند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای بشار اسد و حامیانش روسیه و ایران را به دلیل آنچه که اقدام به جنایت جنگی در سوریه نامیده متهم کرده است. مهداد قاسمفر و جزئیات بیشتر.
قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا که روز چهارشنبه به وسیله کریس اسمیت نماینده جمهوری خواه قرائت شده است، از دولت باراک اوباما می‌خواهد که از تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به آنچه که جنایت جنگی خوانده است حمایت کند. قطعنامه تصویب شده اگرچه بیش از هر چیز بر رژیم بشار اسد و روسیه متمرکز شده، اما از ایران و گروه‌های نیابتی هم نام برده است. این قطعنامه تصریح می‌کند اکثر غیر نظامیانی که در کشمکش‌های سوریه جان خود را از دست دادند، به دست دولت سوریه و متحدانش، به ویژه فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تروریستی نیابتی آن از جمله حزب الله کشته شدند. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، در این باره می‌گوید:
علت اظهار نظر کمیسیون روابط خارجی این هست که ادامه فعالیت‌های دولت سوریه و دولت ایران و حزب الله و روسیه ممکن است به شکست این آتش‌بس موقتی بیانجامه و شکست این آتش‌بس موقتی یعنی پایان یافتن امید یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک برای حل مسئله سوریه. ولی اینکه اینها مرتکب جنایت جنگی شدن، شواهدی وجود داره که تا حدودی این اتهام رو تایید میکنه، از جمله اینکه امروز سازمان عفو بین‌المللی اعلامیه‌ای منتشر کرده و گفته که روسیه و سوریه نیروهای هواییشون به طور هدفمند بیمارستان‌ها رو در مناطق تحت کنترل مخالفین هست مورد حمله قرار میدن، با این امید که ساکنان غیر نظامی این مناطق رو ترک بکنن تا حمله به گروه‌های مخالف ساده‌تر باشه براشون. علاوه بر این، اونطور که سازمان ملل میگه 500 هزار نفر غیر نظامی محاصره شدن هفته هاست و از رسیدن آذوقه و مواد غذایی به اونها جلوگیری میشه. این هم یک سندیست برای جنایت جنگی.
با این وصف، آیا تشکیل دادگاه بین‌المللی در این زمینه تا چه حد امکان پذیر است؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم.
بله، به نظر من خواسته 100% نمادین و سیاسیه و به احتمال زیاد غیر عملی، به خاطر اینکه تشکیل یک دادگاه بین‌المللی اگر قرار باشه دادگاه بین‌المللی باشه، باید از طریق همکاری و معاونت کشورهای دیگه و معمولاً تصمیم سازمان ملل متحد و امنیت به طور خاص صورت بگیره. قبلاً ما مواردی داشتیم، مثلا آخرینش در مورد لبنان بود که دادگاه بین‌المللی تشکیل شد، یا در مورد سریلانکا وقتی جرایم بین‌المللی مهمی صورت میگیره اینجور دادگاه میتونه تشکیل بشه. فقط ممکن است در صورت که دولت امریکا، دولت فعلی امریکا خودش علاقه روی این کار داشته باشه یا بخواد روی این قطعنامه عمل کردی بکنه، ممکن است دولت امریکا با دولت‌های دیگه مشورت بکنه در مورد امکان ایجاد یه همچین دادگاهی.
بسیاری از خبرهای منتشر شده حاکی از آن است که رفتارهای مغایره با قوانین بین الملل در جنگ داخلی سوریه محدود به رژیم بشار اسد و حامیانش یعنی روسیه، ایران و حزب الله لبنان نیست. با این حال چرا این قطعنامه‌ها تنها بر همین بخش متمرکز است؟ علی صدرزاده.
واقعیت این است که دو تا گروه عمده‌ای که مرتکب جنایت میشند از مخالفین در سوریه، یکی جبهه النصره است و یکی داعش، و همونطور که می‌دونید این دو تا اصلا مستثنا شدند از این مصالحه‌ای که بر سر آتش‌بس به وجود اومده و حمله به اونها ادامه داره. بنابراین این مسئله در مورد این دو تا به قولی کاملا روشن است. میماند گروه‌های دیگری که اونها هم اینجا و اونجا مرتکب خلاف میشن، قوانین رو نقض میکنن، قوانین بین المللی رو نقض میکنن، ولی یک تفاوتی بین این گروه ها وجود داره و دولت سوریه و دولت روسیه و حتی تا حدودی حزب الله و ایران، و اون این است که اونها به طور منظم، هدفمند، سیستماتیک این قوانین رو نقض میکنن، همونطور که در مورد حمله به بیمارستان ها گفتم. اینی که میشه یک تفاوتی قائل شد بین کارهایی که این دولت ها انجام میدن و مخالفین انجام میدن، صرف نظر از که در این حال نباید از کارهای خلافی که گروه های مخالف هم انجام میدن چشم پوشی کرد.
سعید محمودی درباره دلایلش برای غیر اجرایی بودن این قطعنامه میگوید:
به نظر من این مسئله تقریبا غیر عملی است. یکی به دلیل اینکه قطعنامه علیه روسیه که خودش در شورای امنیت نشسته و حق وتو داره، و یکی اینکه از نظر سیاسی هم این خواسته احتمال زیاد بعد کافی حمایت بین‌المللی نخواهد داشت، برای اینکه در موارد مشابه دیگه سنا امریکا یا دولت امریکا اقدامی نکرده، از جمله مورد حملات اسرائیل در غزه که از سوی همه خیلی سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی به عنوان جرمی بین‌المللی شناخته شده، ولی هیچ اقدامی نشده برای تشکیل دادگاه خاصی یا برای اقدامات تنبیهی.
در این حال نشریه پولیتیکو در این باره نوشته است: با وجود آنکه قطعنامه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا الزام آور نیست، اما میتواند به تنش‌های میان آمریکا و روسیه بر سر مسائل سوریه دامن بزند.
گزارش مهداد قاسمفر رو شنیدید از بحران سوریه و جنایات جنگی در این کشور. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه به ایران سفر می‌کند. دفتر نخست وزیری ترکیه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که آقای داوودوغلو در جریان سفر دو روزش به ایران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد. سفر نخست وزیر ترکیه به ایران در شرایطی انجام می شود که روابط میان تهران و آنکارا در ماه‌های اخیر بر سر بحران سوریه به تیرگی گرایده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و متخصص امور ترکیه، و ابتدا از او درباره اهمیت سفر نخست وزیر ترکیه به تهران در شرایط کنونی منطقه خاورمیانه پرسیدم.
البته سفر آقای داوودوغلو رو میشه در راستای در حقیقت سفری که قرار بود آقای ظریف در ماه آگست به ترکیه داشته باشه و لغو شد در نظر گرفت، که بعد از اون هیچ دیداری در رده مقامات رسمی ایران و ترکیه انجام نگرفت و تنها ماه فوریه امسال در رده دومی و میانی در حقیقت وزارت امور خارجه ایران و ترکیه میان آقای رحیم پور از ایران و آقای فرید حسین روقی از ترکیه برقرار شد. منتها با توجه به این که در ماه‌های پیش رو قرار هست که آقای روحانی سفری رو به ترکیه داشته باشه و این سفر در واقع پیش زمینه همون سفری است که در واقع میشه گفت که یخهای موجود میان روابط ایران و ترکیه که بر اثر موضوع سوریه پیش اومده ذوب بکنه و روابط یه مقدار مستحکم‌تر بشه و حضور دو روزه آقای داوودوغلو در تهران نشانه ای از این اهمیت سفر هستش.
رسانه‌های ملی ترکیه یا نسبت به این سفر عکس العمل و واکنشی داشتند؟
رسانه‌های ترکیه خبر رو به صورت کوتاه و در واقع یه خبر فوری اعلام کردن، منتها رسانه‌های داخلی ایران به این پردازش خوبی داشتن، منتها امروز برخی از رسانه‌های وابسته به دولت ترکیه پیرامون این اطلاعاتی رو ارائه دادن، به طوری که خبرگزاری آناتولی نوشته که اهمیت روابط بین ایران و ترکیه و گسترش مناسبات سیاسی اقتصادی فرهنگی و سایر زمینه‌ها در مبادلات سیاسی بین ایران و ترکیه آقای داوودوغلو بر اساس این سفری رو به تهران انجام میده و تلاش خواهد کرد که با مقامات مختلف ایران ارتباطاتی رو داشته باشه. مخصوصا این رو هم باید در نظر بگیریم که در شرایط کنونی سفر آقای داوودوغلو میتونه فرصتی برای بحث تبادل نظر میان ایران و ترکیه در زمینه بحران سوریه بشه و همچنین روی کردی که اخیراً ترکیه با عربستان نسبت به مسئله سوریه داشته، به نظر میرسه که این دیدار خواهد تونست بین ایران و ترکیه در شرایطی که آتش‌بس حاکم شده افق‌های جدیدی رو رقم بزنه.
نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. از شما دعوت می‌کنم تا 8 شب همراه ما بمانید. در این بخش مجله شامگاهی اما نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند. لازمه یادآوری کنم که این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. با هم می‌شنویم.
روی سخنم با عزیزانی است که میگن چرا با آقای رفسنجانی و افرادی که دستشون به خون این ملت ایران آلوده است رأی داده شده. میگن در جهنم عقرب‌هایی هستند جراره که برای فرار از دست آنها انسان‌ها به مار قاشیه پناه می‌برند و این هم از روی ناچاری است و هم فکر صحیح و سلیم.
سلام علیکم. با تشکر از برنامه‌های زیبای شما خواهشمندم در مورد درمان با گیاهان دارویی هم برنامه‌ای بگذارید.
جناب آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه گفتن خطر اصلی عوامل داخلی دشمن هستند. بله همینطور است جناب جعفری. منتها توجه داشته باشی که عوامل داخلی دشمن کسانی هستند که مردم را هیچ کاره می‌دانند و با اصرار تمام رأی و نظر اکثریت مردم را نادیده می‌گیرند و با خودکامگی و خودرأیی موجب بروز نارضایتی عمومی در سطح جامعه می‌گردند.
من از ایران زنگ می‌زنم. می‌خواستم بگم ملت ایران فهیم، با شعور، با فرهنگ و با تمدن هستند و این رأیی هم که دادن یک رأی منطقی و یک نه به تمام نظامی که
ادعای جمهوریت و یا اسلامی میکرد، نه چیز دیگه، چون برای همه مردم مبرهن و محقوق هست که هیچ کس هیچ کاری برای کسی نمیکنه. ولی باز هم ملت ایران امید دارن و با امید زندگی میکنن، فهیم هستن و انشالله که بتونن نتیجه کارشون مسالمت آمیز، صلح دوست، صلح جو و با اراده بتونن بگیرن.
واقعا باعث تأسفه که برای مردی که فاسدترین فرد در نظام جمهوری اسلامیه و دستش به خون خیلی از ایرانی‌ها داخل ایران و خارج از ایران آلوده است، مردم براش جشن گرفتن، میرن بهش رأی میدن. من بسیار متأسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش آماده اجرای توافق با عربستان سعودی و سایر صادرکنندگان نفت به منظور تثبیت عرضه نفت به بازار جهانی است. ایران از این طرح حمایت کرده اما حاضر به مشارکت نشده. در واکنش وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که بدون ایران نیز اجرای طرح نفتی امکان پذیر است. آنا رایسکایا بیشتر به این موضوع می‌پردازد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که تعهد مهمترین شرکت‌های نفتی این کشور برای تثبیت سطح تولید نفت را دریافت کرده. وی تشریح کرد مقرر شد همه شرکت‌های نفتی در روسیه استخراج خود را به میزان نخستین ماه سال جاری میلادی محدود کنند. او گفت
В прошлом году отечественные нефтяники добыли рекордные 534 миллиона тонн.
در سال گذشته شرکت‌های نفتی در روسیه 534 میلیون تن نفت استخراج کردند که با افزایش 1.4% نسبت به سال پیش رکورد است. صادرات نفت نیز بالغ بر 241 میلیون تن بود که 9% بیشتر از سال قبل است. اما می‌بینیم که بازار جهانی چقدر بی‌ثبات شده و اکنون رایزنی‌ها برای تثبیت این بازار و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در جریان است. وزیر انرژی به من گزارش داد که همه شرکت‌های نفتی با پیشنهاد تثبیت تولید نفت در سطح ماه ژانویه در سال 2016 موافق هستند.
همزمان با این اظهارات، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه به خبرنگاران گفت که مسکو اطمینان دارد طرح فریز نفتی تأثیر مثبت بر بازار داشته باشد، زیرا به گفته وی بی‌تردید شاهد رشد تقاضا خواهیم بود و در حالی که عرضه ثابت خواهد ماند امید است قیمت جهانی نفت به بشکه 60 الی 70 دلار برسد. او افزود
این
طرح تأثیر مثبت خواهد داشت زیرا بازار را قابل پیشبینی تر خواهد کرد. با سایر کشورهای عضو و غیر عضو اوپک به مذاکره ادامه خواهیم داد. تا کنون 15 کشور بر آمادگی خود برای مشارکت تأکید کردند. با توجه به اینکه این کشورها 73% بازار را در اختیار دارند، بدون ایران نیز این طرح کارآمد خواهد بود. اما به مذاکره ادامه می دهیم و انتظار داریم که در همین ماه مارس به توافق نهایی برسیم.
به گزارش بلومبرگ، طرح تثبیت تولید نفت که روسیه و عربستان طی مذاکرات 16 فوریه 27 بهمن ماه در دوحه قطر مطرح کردند، تثبیت تولید به مدت حداقل 12 ماه در سطح ماه ژانویه سال 2016 را در نظر دارد. ایران گفته از این طرح حمایت می‌کند، اما پیشنهاد مشارکت در آن را مسخره خواند. بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت ایران گفت که سایر صادرکنندگان از ایران درخواست‌های غیرواقع‌بینانه دارند. وزیر انرژی روسیه در این رابطه اظهار داشت که وضعیت ایران استثنایی است و او مطمئن است میتوان برای این کشور راه حل ویژه یافت. میخائیل یوریف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید روسیه انتظار دارد به دلیل روابط ویژه با ایران این کشور را به پذیرش این طرح وادارد.
روسیه و عربستان در حالی که هر یک روزی 10 میلیون بشکه نفت تولید می کنند به ایران پیشنهاد می دهند صادرات خود را زیر 1 میلیون بشکه نگه دارد که مشخصا مورد قبول این کشور نیست. مشاوران انرژی به دولت روسیه پیشتر هشدار داده بودند که ایران پس از لغو تحریم ها در پی افزایش سریع تولید خواهد بود. اما دولت مردان همواره گفتند که ایران را تحت فشار خواهند گذاشت که چنین کاری نکند. اکنون به وضوح می‌بینیم که ایران بی توجه به خواسته های روسیه به کار خود ادامه می‌دهد.
خبرگزاری بلومبرگ به استناد منابع خود در نیجریه پنجشنبه اعلام کرد که دیدار کشورهای تولید کننده نفت 20 مارس 1 فروردین در مسکو برگزار خواهد شد. توافق ابتدایی روسیه و عربستان منوط به حمایت همه تولید کنندگان نفت بود. وزیر انرژی روسیه پنجشنبه به خبرنگاران گفت که اگر این توافق به دست نیاید و برخی تولید کنندگان به افزایش تولید خود ادامه دهند، بهای نفت برای مدتی طولانی ترمیم نخواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در حالی که بانک‌های بزرگ آلمان همچنان از معامله با ایران خودداری می‌کنند، بانک تجاری ایران و اروپا در شهر هامبورگ خدمات خود را در پرداخت پول و پذیرش حواله‌های بانکی از ایران آغاز کرده. این بانک برای ایجاد تسهیلات در داد و ستد بازرگانی میان ایران و اروپا در پیش از انقلاب راه اندازی شد، ولی در پی تحریم‌ها و قطع روابط مالی بانک‌ها با ایران، بانک تجاری ایران و اروپا هم به مدت 5 سال از فعالیت باز ماند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان می‌شنوید.
در پی لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، بانک تجاری ایران و اروپا به عنوان اولین مؤسسه مالی در اروپا از روز سه‌شنبه این هفته خدمات خود را در واریز کردن پول از آلمان به ایران و همچنین دریافت حواله‌های بانکی از ایران آغاز کرد. به گزارش شماری از روزنامه‌های اقتصادی در آلمان، این بانک اگرچه با دریافت پروانه و مجوز رسمی از دولت آلمان فعالیت خود را از سر گرفته، ولی مالکیت آن کماکان در دست دولت ایران است. بانک تجاری ایران و اروپا حدود 45 سال پیش به وسیله بازرگانان ایرانی با این هدف بنیان گرفت که از داد و ستد بازرگانی میان ایران و اروپا حمایت مالی کند. این بانک تا 5 سال پیش به کار خود همچنان ادامه می‌داد تا سرانجام تحریم‌ها علیه ایران گریبان این بانک را هم گرفت. در نتیجه بخش بزرگی از کارمندان بانک تجاری ایران و اروپا بیکار شدند و همزمان تمام دارایی‌های این مؤسسه مالی هم مسدود شد، تا اینکه اواسط ماه گذشته فوریه این بانک با پیوستن به سامانه جهانی ارتباطات مالی بین بانک‌ها موسوم به سویفت فعالیت منظمش را از 2 روز پیش از سر گرفت. با این حال اما بانک‌های بزرگ آلمان مانند دوچه بانک و یا کامرس بانک همچنان از معامله با ایران شانه خالی می‌کنند، زیرا مواردی از تحریم‌ها هنوز به قوت خود باقی است و به این خاطر مسئولان این بانک‌ها از این بیم دارند با شرکت‌های مسئله‌داری از ایران معامله کنند و سپس مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین به خزانه‌داری آمریکا شوند. در لیست تحریم‌ها صدور کالا و تجهیزات با مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی به ایران همچنان ممنوع است. مورد دیگری از تحریم‌ها که رو به سوی تأمین منابع مالی تروریسم دارد هنوز از میان نرفته و بالاخره ممنوعیت معامله با اعضا و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران نیز همچنان پابرجاست. از سوی به نوشته روزنامه‌ها، زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان از سیاست احتیاط آمیزی که بانک‌های کشورش در قبال معامله با ایران در پیش گرفتند ابراز ناخرسندی کرده. او معتقد است عدم مشارکت بانک‌ها به صادرات آلمان لطمه می‌زند. برای رسیدگی به این مسئله زیگمار گابریل حتی یک مقام بلندپایه وزارت اقتصاد را به نام ماتیاس ماشنیک مأمور کرد تا با مسئولان بانک‌های بزرگ آلمان گفتگو کند. ظاهراً اما این مذاکرات هم تاکنون نتیجه‌ای به همراه نداشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم اگر میخواهید شنونده مجلات هفتگی رادیو فردا باشید، از جمله مجله چهارکنج و روزهایی که این مجله پخش میشن را از دست دادید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما مشکل دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. بنا به گزارش برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد درباره شاخص توسعه انسانی در کشورهای مختلف جهان، ایران نسبت به گزارش سال قبل پیشرفت داشته. جزئیات بیشتر در این زمینه را از نوشین سید حسینی میشنویم.
به گفته یکی از مسئولان ارشد سازمان ملل متحد در ایران، رتبه ایران در آخرین گزارش این سازمان مربوط به شاخص توسعه انسانی نسبت به قبل 6 رتبه بهبود پیدا کرده است. بنابر گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی ایران، روز چهارشنبه گری لوئیس، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، با اشاره به تازه‌ترین گزارش برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل اعلام کرد که ایران در میان 188 کشور جهان از لحاظ شاخص توسعه انسانی در رتبه 69 قرار گرفته است. حسین غازیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، شاخص توسعه انسانی را اینطور توضیح می‌دهد.
شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی است که از سه عامل اقتصادی، آموزشی و بهداشتی درست میشه. این سه عامل رو با هم تلفیق می‌کنه. یعنی میزان درآمد سرانه رو با میزان سالهای متوسط اشتغال به تحصیل هر آدم در هر کشور به اضافه امید به زندگی در یک کشور رو که عبارت باشه در واقع از محاسبه ریاضی سالهایی که بعد احتمال زنده موندن داره که تقریبا چیزی با متوسط طول عمر خیلی نزدیک در میاد که این در واقع برایند شاخصهای بهداشتی است. یعنی اگه جامعه بهداشتی بهتری باشه میانگین عمر طبیعتا میره بالاتر و برعکس. این سه تا عامل رو با هم تلفیق میکنن تحت یک فرمولی که خیلی هم پیچیده نیست، یک شاخص کلی درست میکنن که بین 0 تا 1 میتونه تغییر کنه. هر قدر به 1 نزدیکتر بشه اون کشور وضعیت بهتری داره و هر چقدر به 0 نزدیکتر بشه اون کشور وضعیت نامطلوب تری داره. در گزارش اخیر مقدار مربوط به ایران اگر اشتباه نکنم 667 هزارم بوده و هنوز خب تا یک فاصله داره. این یک رتبه بندی شده برای اینکه کشورها بتونن میزان توسعه خودشون رو با کشورهای دیگه مقایسه کنن، پیشرفت خودشون رو در طول سالیان ببینن و همطور بتونن از این شاخص در سطح داخلی استفاده کنن. مثلا در ایران این شاخص برای استانهای مختلف هم حساب میشه، بنابراین استانها رو هم میشه از این طریق با هم دیگه سنجید و میزان نابرابری یا پیشرفتاشون هم در این حوزه ها بررسی کرد.
این در حالی است که به گفته آقای لوئیس در گزارش سال قبل مربوط به شاخص توسعه انسانی در میان 187 کشور ایران 75 بوده. مسئول مقیم برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل با اشاره به امید به زندگی به عنوان یکی از شاخصهای توسعه انسانی گفته است که از سال 1359 تا 1392، یعنی در طول 33 سال گذشته، امید به زندگی در ایران حدود 21 سال و میانگین سنوات تحصیلی هم حدود 6 سال افزایش پیدا کرده است. حسین غازیان بهبود رتبه ایران در جدول شاخص توسعه انسانی را اینطور توضیح می‌دهد.
تغییرات رتبه لزوماً به معنی بهتر یا بدتر شدن یک کشور نیست، چون گاهی اوقات ممکن کشورهای دیگه پیشرفت بیشتری داشته باشن و شما هم پیشرفت کرده باشید، اما اونا اینقدر پیشرفتشون بیشتر باشه که رتبه شما بیاد پایین‌تر و برعکس. بنابراین رتبه لزوماً ملاک نیست، بلکه باید میزان این شاخص رو هم با گذشته مقایسه کرد. افزایش به معنی این است که یکی از اون سه عامل، یعنی وضعیت اقتصادی، آموزشی یا بهداشتی، بهتر شده. در مورد ایران از سال 1999 اگر اشتباه نکنم تا سال 2014 ما 35% رشد می‌بینیم در میزان توسعه انسانی. این تا حد زیادی ناشی از افزایش میزان سالهای اشتغال به تحصیل افراد بوده در جامعه ایران، چون تحصیلات گسترش پیدا کرده. همینطور بالا رفتن امید به زندگی. توجه بکنید که اینجا امید به زندگی مفهوم ریاضی جمعیت شناختی است، نه به معنی امیدی که ما علاوه شخصی و روانی به زنده بودن یا زندگی خوب داریم. اینا با هم متفاوتن، بلکه به دلیل مثلا بهبود وضعیت مرگ و میر نوزادان میزان میانگین طول عمر در جامعه ما بالاتر رفته، بنابراین شاخص بهداشتی و شاخص آموزشی بهتر شده در جامعه ما. اینا تأثیر گذاشته روی میزان شاخص توسعه انسان، چون میدونیم درآمد سرانه اینقدر بهبود پیدا نکرده، بنابراین این دوتا عامل باعث شده که تا حدی در این فاصله 25 ساله شاخص توسعه انسانی ایران بهبود پیدا کنه و همونطور که گفتم در این دو سال اخیر تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشت.
هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در ایران با اشاره به امضای برنامه همکاری مشترک بین ایران و سازمان ملل که 3 ماه قبل انجام شده، گفته است این برنامه در 4 بخش محیط زیست، سلامت و بهداشت و اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مواد مخدر از تلاش‌های ایران حمایت خواهد کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید درباره پیشرفت شاخص انسانی در ایران. با اینکه هنوز چند ماهی به آغاز فصل گرما در ایران باقی مانده است، حمیدرضا جانباز مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران از بحران کم‌آبی در تابستان سال آینده خبر داده و گفته است که تابستان سال 95 هم به لحاظ آبی وضعیت مطلوبی نداریم و سال سختی خواهد بود. او پیشتر هم در این باره گفته بود که بیش از 540 شهر ایران در معرض تنش آبی قرار دارند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران ارزیابی او را درباره وضعیت آب در ایران در تابستان آینده پرسیده است.
با کمال تأسف بنده روزهای خوشی رو از نظر وضع آبی پیش بینی نمی کنم، به خاطر اینکه ایران در یه منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته که در اون میزان دریافتی ما از نزولات آسمانی 1/3 معادل جهانه و در این موقعیت هیچ تغییر ایجاد نشده، بلکه تصمیم های نادرست که در ایران گرفته شده از نظر رژیم آبی وضع بدتر هم کرده، که نمونش اجازه کندن چاه بوده در سراسر ایران بدون هیچگونه ملاحظه ای. به نتیجه الان ما 490,000 حلقه چاه داریم که تمام های آب زیرزمینی رو از بین بردن. بنابراین پیشبینی بنده از نظر وضعیت آب در سال آینده بسیار بسیار مایوس کننده.
آقای کهرم مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گفته که بیش از 540 شهر در ایران در معرض تنش آبی قرار دارند. اصطلاح تنش آبی طی سالهای اخیر خیلی مطرح شده. مفهوم این اصطلاح دقیقاً چه هست؟ یعنی اینکه این 540 شهر در چه شرایطی قرار دارند از لحاظ آبی؟
ما تراز آب سفره‌های زیرزمینی منفی هست. مقصود این است که آنچه که ما از آب برداشت می‌کنیم توش نمی‌ریزیم. ما در این شرایط قرار داریم. یعنی این که سفره آب زیرزمینی به مرور داره کاهش پیدا می‌کنه. دشت‌های ما فروکش کردن و یواش یواش به حالت می‌رسیم که ما تنها برای کشاورزی و صنعت آب نداریم، بلکه برای شرب هم آب نخواهیم داشت. الان ما مجبور شدیم از کرج برای تهران آب بفرستیم و به تدریج برای شهرهای دیگه هم همچی شرایطی پیدا میشه. هنچنین که من با شما صحبت میکنم، در بسیاری از روستاها و شهرهای بوشهر و سنوزگان متاسفانه در اینها تانکر آب میده و به مردم آب رسانی میکنه، در حالی که مردم ساعتها کنار جاده ایستادن و منتظر آمدن تانکر آب هستن. بنابراین وضع بحرانی و تنش آبی یعنی آب کم و تقاضای زیاد در شهرهای ما.
خب آقای کهرم، سال هاست که مقام های ایران اعلام می کنن که بیشترین میزان مصرف آب مربوط میشه به صنعت کشاورزی در ایران. با این حال طی سالهای اخیر بارها از شهروندان خواسته شده که در مصرف آب صرفه جویی کنن. با توجه به اینکه 90% آب مصرفی مربوط میشه به صنایع و کشاورزی، دولت ایران برای این میزان هدر رفت آب در صنعت کشاورزی چه چاره ای اندیشیده؟
صحیح می‌فرمایید شما، یعنی حدود 92-93% از آب مصرفی کشور صرف مصارف کشاورزی میشه، 4-5% هم صرف صنعت میشه، بعدم 2-3% صرف آب آشامیدنی هست، اون چیزی که در لوله ها مثلا در تهران و شهرهای دیگه هست. این که دولت مردم رو تشویق میکنه به مصرف آب کمتر، این دلیل هست که آب تصفیه شده ما کمتر مصرف بشه و الا میزان آب کشاورزی به حدی که ما نمیتوانیم جلوی این اتلاف رو فعلا بگیریم، نداریم که هزینه هایی بشه و با صرف زمان.
ساعت 7:50 همراه ما بودید در مجله شامگاهی پنجشنبه 13 اسفند ماه. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش ها و خبرها به پایان میرسه. اما اگر همراه ما بمانید در ادامه شنونده برنامه هفتگی چهارکنج خواهید بود. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما بودم در 45 دقیقه گذشته. از شما دعوت میکنم همراه باشید با همکارم نوشین سید حسینی.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: برگزاری مسابقات شطرنج در آبهای یخ دریاچه برای تقویت قدرت تمرکز شناگران در روسیه، بالا بردن سطح آگاهی مردم درباره مواد زائد با ساخت آثار هنری در تایوان، تولید محصول گیاهی مرکب از جو دوسر و باقلا برای جایگزینی گوشت، پاک کردن صحفی یک دیوار نگاره هنری از دیواری در شهر رنس فرانسه، وضع مقررات تازه در ایتالیا علیه پخش صدای بلند از اتومبیل‌ها و ساخت رباتی کوچک با الهام از قابلیت انعطاف پذیری سوسک‌ها برای نجات قربانیان. سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
شناگران روسی برای تقویت قدرت تمرکز و بنیشون توی آب یخ با هم شطرنج بازی کردند. محل مسابقه دریاچه یخی شارتاش در منطقه کوهستانی اورال روسیه در شرق مسکو بوده که شرکت کننده ها برای وارد شدن به اون حفره‌ای در سطح یخی دریاچه ایجاد کرده بودند و در دریاچه‌ای با دمای حدود 5 درجه سلسیوس در دو طرف پایه‌ای با صفحه شطرنج ایستاده بودند. رویترز به نقل از یکی از مسابقه دهنده ها نوشته که از جمله مزایای این کار تقویت بنیه روحی و جسمی و آزمایش میزان آمادگی بدن برای مواجهه با مشکلات احتمالی در آینده است. یخ بودن آب باعث شد که سرعت بازی زیاد بشه و مسابقه دهنده ها فقط با اختلاف چند ثانیه بعد از حرکت حریف مهره های خودشون رو جابجا کنند و بازی رو ادامه بدن. هر مسابقه 10 دقیقه طول کشید.
کارگران شهرداری شهر رنس در فرانسه اشتباهاً دیوار نگاری متعلق به یکی از هنرمندان خیابانی معاصر فرانسوی رو از روی یکی از دیوارهای شهر پاک کردند. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده مسئولان بخش پاکیزگی فراموش کرده بودند به مامورانشون بگن که 4 تا از دیوار نگاره ها نباید پاک بشن. این اتفاق مسئولان شهری رنس رو خجالت زده کرده، به خصوص اینکه نقاشی دیواری پاک شده به سفارش خود اونها کشیده شده بود و قرار بود که در آینده این نزدیک به عنوان بخشی از یک نمایشگاه در معرض دید علاقه‌مندان قرار بگیره. این نقاشی تصویر پسری اخمو بود که به دیوار تکیه داده بود. هنرمند 42 ساله که به اسم C215 شهرت داره گفته که از پاک شدن اثر دیواریش تعجب کرده، چون خود مسئولان شهر رنس ازش خواسته بودند که این دیوارنگار رو بکشه. حالا قراره که این هنرمند بین المللی برای کشیدن دیوارنگارهای بیشتر اوائل ماه میلادی جاری به شهر رنس، مرکز تولید شراب شامپاین در فرانسه بره. موضوعاتی که معمولاً محور نقاشی‌های این هنرمند هستند شامل متکدیان، کودکان خیابانی و مهاجران هست.
و به گفته او هدفش جلب توجه جامعه به کسانی هست که به دست فراموشی سپرده شدند.
یه دبستان در تایوان با استفاده از در بطری‌های پلاستیکی دست به خلق آثار هنری زده تا به این شیوه سطح آگاهی مردم درباره امور زیست محیطی رو بالا ببره. به گزارش رویترز، در هر کدوم از دیوارنگاره‌هایی که ابعادش در حدود 1 متر، 3000 در بطری پلاستیکی استفاده شده. این دبستان که از ماه اکتبر سال گذشته میلادی حدود 5 ماه قبل شروع به جمع‌آوری در بطری کرده، تونسته با اونا 15 دیوارنگاره بسازه. تایوان دارای یکی از سختگیرانه ترین قوانین در زمینه بازیافت و مدیریت مواد زائد در دنیاست.
سوسکا در زبان روزمره با صفاتی مثل کثیف، چندشاور و زشت همراهند، ولی برای دانشمندان حوزه روباتیک با الهام از طبیعت سوسکا عالی هستند. یکی از دانشمندان این حوزه به خبرگزاری رویترز گفته که برخلاف باور عمومی درباره انعطاف پذیرترین حیوانات مثل کرم، اختاپوس و حلزون، سوسکا میتونند از شکاف‌های بسیار کوچک عبور کنند. پژوهشگران دانشگاه برکلی کالیفرنیا در آمریکا سوسکا رو تحت آزمایش‌های مختلف قرار دادند. از جمله اینکه این حشرات باید در تونل‌هایی با ابعاد 1/4 جثه خودشون حرکت می‌کردند و یا از شکاف‌های چند میلیمتری باید عبور می‌کردند. به گفته یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این آزمایشات، برای اطلاع از چگونگی انعطاف پذیری سوسکا، روند عبور این حشرات از مجاری باریک زیر نظر قرار داده شده. نکته قابل توجه اینه که سوسکا در این تونل‌های بسیار تنگ و با وجود فشرده شدن حجم جثه‌شون به نصف، تقریباً با همون سرعت حالت عادی حرکت می‌کنند. و علاوه ساختار بدن این حشرات طوری هست که قادرند 900 برابر وزنشون سنگینی تحمل کنند، اون هم بدون اینکه آسیبی بهشون وارد بشه. و با الهام از همین خصوصیات منحصر به فرد، پژوهشگران یک ربات انعطاف پذیر با اسم اختصاری کرام ساختند. یکی از دانشمندان دست‌اندرکار این طرح گفته که ربات جدید اندازه کف دست هست و دلیل بزرگتر بودنش از سوسک پیشبینی فضای کافی برای نصب حسگرها و تجهیزات دیگه است. ولی مثل سوسک میتونه در مجاری تنگ و باریک به سرعت حرکت کنه. به همین دلیل در نقاط بحرانی و اماکن آسیب دیده میشه از این ربات کوچک برای پیدا کردن جان به در بردگان استفاده کرد. گرچه خیلی ها ممکنه از این حشرات چندششون بشه، ولی وقتشه که برای سوسکا به خاطر قابلیت هاشون احترام قائل بشیم.
جوه دوسر و باقلای سبز مواد اصلی محصول تازه هستند که به تازگی یک شرکت فنلاندی تولید کرده. رویترز گزارش داده که ظاهر این محصول شبیه گوشت خوک پخته است و مزه‌اش هم کمی شبیه گوشت مرغه. و حالا این شرکت قصد داره ذائقه مصرف کننده ها رو به سمت جایگزین گوشت از جمله این محصول تازه هدایت کنه. به گفته یکی از کارشناسای مواد غذایی که این محصول رو امتحان کرده، کمبود اسید آمینو در جوی دوسر با وجود باقلا جبران شده و ترکیب این دو گیاه محصول خوبی رو ساخته. شرکت تولید کننده این محصول موسوم به گلدن گرین قصد داره تا آخر سال میلادی جاری، یعنی در 10 ماه آینده، در فروشگاه های سوئد و فنلاند این محصول رو به فروش برسونه.
بخش صدای بلند از استریوی خودروها در ایتالیا جرم اعلام شد. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که مدتی قبل پلیس مرد جوانی رو در منطقه سیسیل ایتالیا متوقف کرد که از اتومبیلش موسیقی با صدای بسیار بلندی پخش می شد. این مرد استریوی قوی مرکب از سه دستگاه تقویت کننده، یکی 1500 وات و دو تا هم 200 وات روی ماشینش نصب کرده بود. دادگاه عالی ایتالیا پخش صدای بلند موسیقی رو باعث اخلال در خواب مردم دونسته و بر اساس حکم صادره متهم موظف به پرداخت جریمه ای 300 یورویی و پرداخت 1000 یورو هزینه های حقوقی شده. ضمن اینکه استریوی اتومبیل متهم هم توقیف میشه. گرچه مشخص نیست که این قانون جدید در نقاط دیگر ایتالیا تا چه اندازه رعایت خواهد شد. بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.